سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دونالد ترامپ با انتقاد از برخی مواضع سیاسی و اقتصادی پکن گفت شاید به سیاست چین واحد پایبند نماند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از پیشنهاد آمریکا و روسیه به شورشیان حلب خبر داده است. شرکت بوئینگ تایید کرد امضای قرارداد با ایران پس از اخذ مجوزهای لازم از دولت آمریکا صورت گرفته است. در ابتدا عذرخواهی می‌کنم، بخش خبری ساعت 11 است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز یک شنبه با انتقاد از برخی مواضع سیاسی و اقتصادی چین اعلام کرد در صورت عدم همکاری چین با ایالات متحده شاید سیاست چین واحد را کنار بگذارد. سیاست چین واحد و به رسمیت نشناختن تایوان از 4 دهه پیش موضع رسمی دولت‌های مختلف در آمریکا بوده است، اما از 10 روز پیش و در پی گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری تایوان، روابط چین و آمریکا با تنش‌های لفظی همراه شده است. آقای ترامپ روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت نمیدانم چرا باید به سیاست چین واحد پایبند باشیم، مگر اینکه با چین بر سر مسائل دیگر از جمله تجارت به توافق برسیم. به رغم این انتقادها، دونالد ترامپ فردی را به عنوان سفیر آمریکا در پکن در نظر گرفته که بنابر گزارش‌ها روابط نزدیکی با شی جین پینگ رئیس جمهوری آن کشور دارد. خبرگزاری رویترز میگوید به نسخه ای از پیشنهاد آمریکا و روسیه دست یافته که بر پایه آن به شورشیان حلب پیشنهاد شده به همراه خانواده هایشان و همچنین غیر نظامیان از این شهر خروج امن داشته باشند. رویترز این خبر را به نقل از 3 تن از مقام های اپوزیسیون سوریه منتشر کرده و نوشته است مخالفان مسلح حکومت بشار اسد هنوز پاسخی به این پیشنهاد ندادند. آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده و استفان دی میستورا نمایندگی سازمان ملل در امور سوریه نیز از ابراز نظر درباره آن خودداری کرده است. با این حال خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است واشنگتن و مسکو هنوز بر سر خروج شورشیان از حلب به توافق دست نیافتند. شرکت بوئینگ در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده است، قرارداد فروش 80 هواپیمای مسافربری به ایران گفته است قرارداد فروش 80 هواپیمای مسافربری به ایران با اخذ مجوزهای لازم از دولت آمریکا امضا شد. بوئینگ در بیانیه خود تاکید کرده است در تمامی مراحل همکاری نزدیکی با دولت آمریکا داشته و به مقررات مربوط به اخذ مجوزهای لازم پایبند خواهد ماند. بر پایه قراردادی که روز یک شنبه در تهران به امضای مقام‌های 2 شرکت ایرانی و بوئینگ رسید، 80 هواپیمای مسافربری طی 10 سال در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. ارزش این قرارداد 16 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده است. فروش هواپیماهای مسافربری به ایران یکی از مواردی است که در متن توافق هسته‌ای به آن اشاره شده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید درباره لغو برجام و گزینه‌های موجود با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه CBS که دیروز پخش شد، در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها از لغو احتمالی برجام گفت که مشخصاً 5 گزینه مشخص را در این مورد با دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت. آقای نتانیاهو تنها نکته مثبت برجام را نزدیک شدن کشورهای عربی و اسرائیل به یکدیگر دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همواره از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بسیار بدخوانده است که باید بازنگری شود. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی تیر ماه سال گذشته به امضای طرفین رسید و از دی ماه پارسال به مرحله اجرا درآمد. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید سر بزنید.
صدای دیگر،
صدای زنان، یک بار دیگر آماری در مورد زنان اعلام شد. آمار 350,000 سقط جنین در سال. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا با هم در این برنامه صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع سقط جنین در ایران. یک سال از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده می گذرد. طرحی که با تعیین سن مناسب برای ازدواج مردان 20 تا 25 سال و برای زنان 18 تا 22 سال هدف افزایش جمعیت و رشد باروری در ایران را برای خود تعیین کرده بود. طرحی که هنوز از کم و کیف اجرای آن خبر چندانی منتشر نشده، اما هفته گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت با 0.1% رشد در سال گذشته از 0.3% به 1.4% در سال جاری رسیده است. اما حتی پیش از تصویب این طرح نیز تلاشایی برای افزایش زاد و ولد در ایران انجام شده بود، از جمله فعالیت خانه‌های بهداشت که پیش از آن وسایل پیشگیری از بارداری را رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دادند و آموزش‌های لازم پیشگیری از بارداری و سلامت جنسی را ارائه می‌کردند متوقف شد و حتی خبرهایی در مورد ممنوعیت فروش قرص ضد بارداری و کاندوم در داروخانه‌ها مطرح شد. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد نگاه طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته است:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنید، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم میکرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار میگیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سقط جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا یک سال پس از تصویب طرح جامعه جمعیت، 120 پزشک متخصص زنان به وزیر بهداشت نامه نوشتند و در مورد وقوع 350,000 سقط جنین در ایران هشدار دادند. در این نامه اما این پزشکان نه خواستار آغاز دوباره آموزش به زوج‌ها هستند و نه ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را ضروری می‌دانند. آنها در نامه خود تنها خواستار برخورد شدیدتر با سقط جنین غیرقانونی در ایران شدند. یک روز بعد از انتشار این نامه، وزارت بهداشت در جوابیه ای آمار 350,000 سقط جنین را رد کرد و بر صحت آمار سالانه 200 تا 250,000 مورد آن تاکید کرد. آماری که در سال 93 و به نقل از مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده بود. این اولین بار نیست که مقامات کشوری آمار ارائه شده در مورد مسائل اجتماعی را رد می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
این تصور ممکنه به وجود بیاد که یک، این فرزندان خارج از رابطه مشروع به دنیا آمدن، بنابراین میدان روابط غیر مشروع رو در جامعه آشکار میکنه و این خلاف اون تصویری است که جمهوری اسلامی سعی میکنه از جامعه بده به عنوان یک جامعه اسلامی. چون همونطور که بارها گفتم، اگر معلوم میشه جامعه اون مقدار و اون شکلی که حاکمان ادعا میکنن یا مایل هستن اسلامی نیست، اون وقت حاکمیت خودشون هم زیر سوال میره که چرا پس باید اسلامی ها بر مردم حکومت کنن. مسئله دومش هم میتونه این باشه که وقتی ما آمار سقط جنین رو در این حد اعلام میکنیم، در واقع نشون میده غیر از مسئله بارداری خارج از رابطه مشروع، موضوع نخواستن فرزند هم در میان، این هم با اون ایده افزایش جمعیت تناسب نداره. هر دو اینا شاید به عنوان نوعی تهدید برای سیاست‌های موجود در کشور قلم داده شه و به همین دلیل آمار شفاف نیست.
به تهران می رویم تا پایه سخنان عطیه بنشینیم. زن 30 ساله‌ای که از دشواری‌های زنان ایرانی در پیشگیری از بارداری می گوید. زید، از اینجا شروع کنیم. خانم عطیه، آیا شما از وسایل کنترل بارداری استفاده می کنین؟
بله، به طور خاص فقط از کاندوم، از قرص‌های موجود تو بازار استفاده نمی‌کنم.
لوازم جلوگیری از بارداری رو از کجا تهیه می کنید؟ آیا به راحتی می تونید با مراجعه به داروخانه محلتون اونها رو بخرین؟
بله، در یه شهری مثل تهران، بله، شما تو هر داروخانه‌ای برید، وسایلی که حدودا مثل انبار کاندوم ها مارک های خارجی ویترین هایی دارن روی استندای دلوی داروخانه ها میتونید با هر گونه قیمتی که دلتون میخواد و انتخاب کنید. قرص های متفاوتی هست، هم اونایی که کارخونه های ایرانی میزنن چون هم برند های خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت های اونها گرون تره.
اما خانم عطیه، با توجه به تجربه شخصی خودتون و جامعه زنانی که اطرافتون هستن و با اونها ارتباط دارید، چرا علارغم اینکه دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری به گفته شما در شهرهای بزرگ حداقل چندان سخت نیست، چرا همچنان زنان ایرانیش آمار سخت جنین بسیار بالایی دارند؟
نه مثلا خود من حاضر نیستم از قرص‌های فیزیولوژی از بارداری استفاده کنم مگر قرص‌های اورژانسی یا برای موقعیت‌های ویژه. دلیلش هم اینه که به هر حال اینا هورمونی هستن و برای بدن در نهایت ضرر دارن. یعنی توی رابطه دو طرفه یک زن مجبور میشه تمام طول ماه قرصی رو بخوره و هورمون‌های بدنش از تعادل خارج کنه. آسیب ببینه مرد قضیه هیچ دخالتی نداشته باشه. من دوستای داشتم که قرص داده بودن که می‌خوردن بهش تهوع شدید می‌گرفتن، بالا می‌آوردن، خیلی بی خواب می‌شدن. به خاطر همین فکر می‌کنم تکلیف قرص از این جهت یه کمی مشخص باشه. ولی در مورد استفاده از کاندوم، دوستان دخترم هم که استفاده نمی‌کنن و به جلوگیری‌های طبیعی توی رابطه جنسی اعتقاد دارن که معتقدن به کاندوم حساسیت می‌دن، معتقدن لذتشون رو کم می‌کنه، ناهنجاری ایجاد می‌کنه توی رابطه‌شون، یا اینکه سکس‌های سریعشون که توی موقعیت‌های از پیش تعیین شده نیست، یعنی یک بار به وجود اومده، امکان دسترسی به کاندوم نبودشون، همیشه تو جیب یا کیفشون نداشتن. خیلی مسائل اینجوری از خانم‌ها شاینم. اما از یه طرف قضیه هم خیلی از زن‌ها معتقدن که پارتنرشون، یعنی مرد اونارشون حاضر نیست از کاندوم استفاده کنه، که این فکر می‌کنم خیلی رواجم داره. برای همین فکر می‌کنم کاندوم این چیزی باید و شاید توی فرهنگ رابطه جنسی ما به اون اندازه جا نیافتاده. مردم وقتی اولین رابطه هاشون رو با هم دارن از کاندوم استفاده می‌کنن، من که ترس از بیماری دارن، به محض اینکه خیالشون راحت بشه دیگه استفاده نمی‌کنن. بعد از اون میگم ما به هم اعتماد داریم.
اما خانم عطیه، چطور هستش که با توجه به اینکه به نظر میرسه که طبق گفته های شما درک زنان ایرانی از بدنشون، از خواستشون در یک رابطه جنسی این آگاهی ها رو به دست آوردن، اما همچنان سقط جنین رو به عنوان یک راه حل انتخاب میکنن، آیا دسترسی به سقط جنین در ایران اینقدر آسونه؟
ولی اینکه چرا انتخابش میکنن من نمیتونم بگم، ولی اینکه دسترسیش آسونه به نظرم باید بگیم یه چیز بینابین. دسترسی بهش آسون نیست اما سخت هم نیست. ما یک عالمه از کلینیک های زنان رو داریم که پزشک درش هست و امکانات داره، هزینه های بالاییه، اونها انجام میدن. ولی بسیاری از زنانی که سخت جنین میکنن، مخصوصا اونهایی که توی ازدواج هستن، مخفیانه از شوهرشون این کارو میکنن، اونها دیگه نمیتونن از این امکان استفاده کنن چون کلینیک با شوهر اینها تماس میگیره. برای در حقیقت اونهایی که ازدواج کردن موقع سخت جنین مشکلات بیشتری از اونهایی دارن که ازدواج نکردن. بعد باقی جاهایی که وجود داره، مثلا من میگم از قدیم الایام آدم ها میرفتن آمپول هایی رو میخریدن میکنن که اینا به شدت خطرناکه. هنوز هم کسایی که خیلی نخوان پول دادن برای جنین زیر دماغشون از همون استفاده میکنن که آسیب های شخصی خودشو داره. تقریبا همه این زنای ایرانی هم این روش ها رو بلدن، نمیدونن باید در از کجا آمپول بخرن. یه پروسس فوق العاده وحشتناک. من برای یکی از دوستانم نقد این آمپول رو زد، دچار مشکل شد، بعد من تماس گرفتم، رفتم خونش و ازش پرستاری کردم و به چشمم دیدم چه پروسه اصلا هول آوریه، از خونریزی گرفته تا دردهای وحشتناکی که میکشید. ولی خب به هر حال آدم ها با یکی دو رابطه میتونن به اینها برسن. جاهای غیر قانونی و آلوده و ناهنجار هم که تا دلتون بخواد و تقریبا هر دختر 16 17 ساله به بالای با یکی دو حلقه میتونه یکی از اینها پیدا بکنه. اینکه در پروسه چه اتفاق میفته، تبعاتش چیه، به نظر من مسئله
که باید
بهش پرداخته بشه.
پاسخ یکی از پرسش‌ها را به جامعه شناسان واگذار کرد. از حسین قاضیان می‌پرسم چگونه است که به گفته عطیه گروه‌هایی از زنان ایرانی علی‌رغم آگاهی از شیوه‌های پیشگیری از بارداری و دسترسی به امکانات به دلایل مختلف از جمله لذت‌جویی و یا برابری در رابطه جنسی از استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری سرباز می‌زنند؟
اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی مسئله ریسک‌های آینده و سودهای حاضر، به این مفهوم که شما اگر در نظر بگید که ما در دوره کلاسیک سکس میکنیم، یعنی سکس تجسمی، و در این دوره لذت جنسی چیزی جدای از مسئله باروری. در گذشته میدونید که سکس با موضوع باروری ارتباط داشته، یعنی آدم ها سکس داشتن با هم، رابطه جنسی داشتن برای تولید مثل، اما امروزه برای لذت خیلی اوقات این کار میکنن و این لذت گاهی اوقات برنامه‌ریزی نشده است، به علاوه مایلن که بیشترین حد لذت رو هم ببرن. خب همه اینا مستلزم اینه که از اون شیوه های پیشگیرانه که لذت رو کاهش میده کم بکنن، اون نوع از تدابیر اضطراب آوری رو که در حال حاضر لذتشون رو از بین میبره کم کنن، چون این لذت ها حاضرن اما اون ریسک ها، یعنی ریسک مربوط به بچه دار شدن مربوط به آینده است و نوع احتماله. توی چنین منطقی به نظر میاد که اون لذت حاضر و میزان ریسک آینده غلبه میکنه و آدم ها تنیدن به موقعیتی که بعد ها ممکنه باقی بیرششون کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در مورد رواج سخت جنین در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.